اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، و برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا مورخ 22 ماه نوامبر سال 2022 میلادی خوش آمدین که به میزبانی من نسیم محمود عزیزی و همکارم لیلا حبیب عظیمی ترتیب شده است. نخست همکارم با مشروع اخبار.
با عرض سلام، مشروع خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. اداره بین المللی نجات کودکان خبر داده است که شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان از ماه جنوری امسال 47% افزایش یافته است. این سازمان در گزارش تازه خود که دیروز نشر شد گفته است که برخی از نوزادان مبتلا به سوء تغذیه پیش از درمان جانشان را از دست می دهند. در این گزارش گفته شده که 57 تیم سیار این سازمان صرف در ماه جنوری حدود 2500 کودک مبتلا به سوء تغذیه را بستری و معالجه کردند. پیش از این سازمان نجات کودکان گفته بود که خشکسالی دوامدار، فروپاشی اقتصاد افغانستان، بیکاری و بلند رفتن قیم مواد غذایی باعث شده که بسیاری از خانواده ها با کمبود مواد خوراکی دچار شوند. دیروز 21 ماه نوامبر مصادف بود با روز جهانی تلویزیون و نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان نی میگوید در یک سال گذشته نزدیک به 100 شبکه تلویزیونی در افغانستان فعالیتشان را متوقف کردند. در همین حال شماری از مجریان و خبرنگاران زن در تلویزیون‌ها گفتند که حکومت طالبان شرایط کار را برای آنان دشوار ساخته و حتی آنها مجبور شدند که کارشان را ترک کنند. با گفته برخی از خبرنگاران، محدودیت‌های اخیر طالبان آنها را مجبور ساخته تا گردانندگی را ترک نمایند و در یک بخش دیگر تلویزیون به کار ادامه دهند. تلویزیون در افغانستان در 20 سال گذشته نقش مهمی در رشد رسانه‌ها و آزادی بیان داشته و در کنار خبررسانی زمینه را برای رشد فرهنگ نیز فراهم کرده بود. حکومت طالبان از شرکت چینایی MCC خواسته است تا مسئولیت‌هایش را در قبال پروژه مس عینک ادا کند. شهاب‌الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، به همین هدف 29 ماه عقرب با او مین معاون شرکت چینایی MCC گفتگو کرد. بر اساس اعلامیه این وزارت، در این دیدار در مورد بخش‌های مختلف پروژه مس عینک، انتقال آثار باستانی و راه‌های حل در مورد موانع فعلی گفتگو صورت گرفت و در آن آقای دلاور بر آغاز پروژه مس عینک تاکید کرد. در اعلامیه آمده است که معاون شرکت MCC وعده سپرد که کار عملی این پروژه پس از تکمیل شدن روند انتقال آثار باستانی از منطقه عینک لوگر آغاز خواهد شد. کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید نیمه از جمعیت افغانستان، یعنی 20 میلیون تن، با عدم مسئولیت غذایی جدی روبرو هستند. مارتین شویب، مسئول عملیاتی کمیته بین المللی صلیب سرخ، در توییترش گفته است که افزایش نرخ کالاهای اساسی در افغانستان امرار معاش را برای اکثر مردم دشوار ساخته و یک خانواده متوسط افغان فقط می تواند 82% از مواد اولیه غذایی را تأمین کند بدون اینکه برای سایر نیازهای ضروری پول باقی بماند. مسئول عملیاتی کمیته بین المللی صلیب سرخ تأکید کرده است که حمایت بیشتر از آسیب پذیرترین افراد در افغانستان بسیار مهم است. مارتین شویب که اخیراً به افغانستان سفر کرده گفته است به دلیل چندین دهه جنگ و مشکلات اقتصادی زندگی افغانها به شدت آسیب دیده است. بر اساس آماری که آقای شویب در توییترش نشر کرده است، بیش از 24 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و نزدیک به 20 میلیون تن با کمبود شدید مواد غذایی مواجه هستند. حسن کاظمی قمی، نماینده رئیس جمهور ایران در امور افغانستان، گفته است که برای جلوگیری از تهدید تروریستی باید کمیته امنیتی منطقه‌ای برای تبادل اطلاعات با مقامات افغانستان ایجاد شود. آقای قمی در مصاحبه گفته است کشورهای منطقه همسایه با افغانستان باید در چارچوب یک کمیته هماهنگ کننده یا کمیته امنیتی به افغانستان کمک کنند و کمک باید جمعی و گروهی باشد. کاظمی قمی همچنان گفته است که کشورهای همسایه افغانستان باید بر روش‌های مانند کمپاین‌های نظامی غرض مبارزه با تروریسم متوسل شوند، زیرا به گفته وی از طریق آموزش نیروها، تبادل اطلاعات و تأمین تجهیزات میتوان به افغانستان کمک کرد. کرد. کاظمی گفته است که ثبات در افغانستان با ایجاد یک دولت فراگیر و مردمی پیوند دارد. پیش از این نیز مقام‌های ایرانی بر ایجاد حکومت همشمول در افغانستان تاکید کرده بودند که در آن تمام گروه‌های قومی، سیاسی و اقلیت‌ها سهیم باشند. با این حال طالبان همواره اطمینان دادند که هیچ تهدید از خاک افغانستان متوجه کشورهای همسایه و منطقه نخواهد بود. هرچند در جریان بیش از 15 ماه گذشته که طالبان بر افغانستان مسلط شده اند، چندین حمله راکتی از ولایت‌های شمالی افغانستان به کشورهای همسایه صورت گرفته است که گروه دولت اسلامی مسئولیت آن را پذیرفته است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. اعتراضات مردمی و راهپیمایی‌ها در چندین شهر ایران ادامه یافته و در عین حال از خشونت‌ها در این جریان نیز گزارش داده شده است. بر اساس گزارش‌ها بر روز دوشنبه صدای تیراندازی یا پیهم نیروهای دولتی به سوی معترضان در پیران شهر در ولایت آذربایجان غربی شنیده شده است. گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد می‌افزاید که این شهر به روز دوشنبه شاهد حضور گسترده مردم بر از شرکت در مراسم خاکسپاری یک طفل 16 ساله بود که در اعتراضات کشته شده است. در این مراسم برای برابری اقوام ساکن ایران نیز شعار داده شده که در آن گفته می‌شد کرد، بلوچ، آذری، آزادی، برابری. در بوشهر نیز بر روز دوشنبه نیروهای حکومتی برای متفرق ساختن معترضان که پیش روی مقام ولایت گرد آمده بودند از گاز اشکاور استفاده کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هشدار داده است که نظامیان ترک عملیات زمینی را در سوریه انجام خواهند داد. اردوغان دیروز دوشنبه 21 ماه نوامبر هنگام برگشت از مراسم افتتاحیه جام جهانی فوتبال در طیاره حاملش به خبرنگاران گفت مقام‌های با صلاحیت وزیر دفاع و لویدرستیز ما یک جا با هم در مورد سطح قوای پیاده که باید به کار گرفته شود تصمیم خواهند گرفت. رهبران ترکیه از ماه می بدین سو به انجام عملیات تازه نظامی در شمال سوریه هشدار می دادند، اما به نظر می رسد که انفجار اخیر در شهر استانبول که منجر به مرگ 8 تن و زخمی شدن بیش از 81 نفر دیگر شد و نیز کشته شدن 3 شهروند ترکیه در اثر راکت پرتاب شده از سوریه احتمال انجام چنین عملیات را قوت بخشیده است. مقام‌ها در اندونزیا دیروز دوشنبه 21 نوامبر از وقوع زلزله با قدرت 5.6 ریکتر در این کشور خبر دادند که منجر به مرگ 162 تن و زخمی شدن صدها تن دیگر شده است. مسئولان گفتند که مرکز این زلزله در شهر سیانجور در ولایت جاوای غربی بوده و شماری از باشندگان این محل ناپدیدند. مقام‌ها گفتند که ممکن است آمار تلفات افزایش یابد. با گفته مقامات اندونزیایی اکثر قربانیان در اثر فرو ریختن ساختمان‌ها زخم برداشته و استخوان‌هایشان شکسته است. اداره حوادث طبیعی اندونزیا گفته است که در اثر این زلزله بیش از 2000 خانه ویران شده و افزون بر 13000 تن بی خانمان شده اند. این اداره گفته است که افراد بی خانمان به پناهگاه‌های موقت منتقل گردیده اند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که اردوی روسیه از آغاز تهاجمش در 24 فوریه حدود 4700 میزایل به برخی از اهداف در اوکراین شلیک کرده است. زلنسکی در پیام ویدیویی روز یکشنبه گفت که صدها شهر و شهرک این کشور تخریب شده اند. هزاران تن کشته و صدها هزار نفر دیگر به روسیه اخراج شده اند. وی افزود که نیروهای روسی در 15 نوامبر در یک روز حدود 100 راکت را به مناطق مسکونی اوکراین پرتاب کردند که در نتیجه تقریباً 20 میلیون اوکراینی بی‌برق شدند. کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان دیروز دوشنبه اعلام کرد که قاسم جومارت توقایف رئیس جمهور قزاقستان در یک انتخابات زودهنگام که در آن دومین انتخاب بزرگ رای دهندگان در میان سایر نامزدان بود، برنده یک دوره 7 ساله جدید شد. کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان گزارش می‌دهد که میزان مشارکت مردم در انتخابات حدود 70% بوده و علاوه بر توقایف 5 تن دیگر هم در انتخابات نامزد بودند که گفته می شود هر یک کمتر از 3% رأی گرفتند. با گفته رئیس کمیسیون انتخابات قزاقستان توقایف بیش از 81% از آرا را در انتخابات روز یکشنبه به دست آورد. قزاقستان پس از نارامی ها و اعتراضات گسترده آغاز امسال انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کرد. منابع امنیتی روز یکشنبه 20 نوامبر گفتند که در اثر حمله مردان مسلح بر یک پایگاه نظامی واقع در شمال شرق نایجیریا 12 تن به شمول 9 سرباز و 2 پلیس و 1 غیر نظامی کشته شدند. با گفته این منابع مردان مسلح مظنون گروه دولت اسلامی غرب ولایت افریقا ناوقت جمعه شب و اوایل شنبه شب به وقت محل توسط یک لاری مجهز با ماشیندار بر شهرک ملام فاتوری ولسوالی آبادام حمله کردند. یک افسر نظامی نایجیریا به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که حمله تروریستی گروه دولت اسلامی غرب ولایت افریقا بر شهر ملام فاتوری موجب ویرانی بزرگ شده و افسود آنها در حال بر پایگاه نظامی حمله کردند و با سربازان درگیر جنگ شدند که یک گروه دومی با کشتار و آتش سوزی داخل شهر رفتند. حکومت نایجیریا در سالهای اخیر با شورشیان اسلامگرا در شمال شرق آن کشور درگیر جنگ بوده و در شمال غرب بر ضد باندهای تبهکار مبارزه می کند، باندهایی که اغلب افراد را به خاطر باجگیری اختطاف می کنند. کاملا هریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا که در یک سفر 3 روزه وارد مانیلا پایتخت فیلیپین شده است، دیروز دوشنبه 21 ماه نوامبر در دیدار با فردیناند مارکوس رئیس جمهور فیلیپین بر تعهد ایالات متحده نسبت به دفاع از آن کشور تاکید ورزید. فیلیپین قدیمی ترین دوست آسیایی ایالات متحده محسوب می شود و با در نظر داشته داغ شدن تشنج ناشی از موضوع تایوان میان ایالات متحده و چین، اهمیت فیلیپین با عنوان یک شریک استراتژیک برای واشنگتن بیشتر از پیش افزایش یافته است. با در نظر داشته موقعیت جغرافیایی فیلیپین، این کشور در محراق برنامه‌های ایالات متحده آمریکا برای رسیدگی به هر حمله احتمالی چین بر تایوان قرار دارد. حکومت چین در واکنش به سفر معاون رئیس جمهور ایالات متحده به فیلیپین گفته است که بیجینگ مخالف تعامل واشنگتن با کشورهای منطقه نیست، ولی افزوده است که چنین تعامل باید به هدف تأمین صلح و ثبات صورت گیرد و منافع دیگر کشورها را صدمه نرساند. پایان مشروع خبرهای جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که گزینه های فشار بر افغانستان سود ندارد و به جای آن جامعه جهانی و افغانستان راه همکاری را در پیش گیرند. در رابطه با اینکه آیا واقعا فشارهای جامعه جهانی برای تغییر در پالیسی های حکومت طالبان مؤثر نخواهد بود، من نسرین محمود عزیزی مصاحبه با دکتر داوود قیومی پژوهشگر امور صلح و حل منازعات انجام دادم که پیشکش شما میگردد.
جناب دکتر قیومی، چنانی که سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان ادعا میکنه که گزینه های فشار بر افغانستان سود نداره، آیا واقعا فشارهای جامعه جهانی برای تغییر در پالیسی های حکومت طالبان مؤثر نیست یا مؤثر نخواهد بود؟
با باور من تا هنوز فشار لازمی که از طرف جامعه جهانی به طالبان وارد شده باشه صورت نگرفته. تا اکنون به نظر میرسه که کماکان به طور پنهانی کمک های از سوی امریکا به طالبان فراهم میشه و از سوی دیگر جامعه جهانی به صورت کلی در مورد افغانستان یک دیدگاه مشترکی را نداشتن. برخی از اعضای فعال جامعه جهانی تا حدودی از عملکرد طالبان در زمینه حقوق بشر و شرایطی را که امروز مردم در افغانستان دارند، محدودیت آزادی بیان، انتقاداتی را داشتند. عمدتا از سوی اروپا این انتقادات صورت گرفته. و جانب دیگر امریکایی‌ها تا حدودی تلاش کردند که از مسیرهای مختلف با طالبان رابطه داشته باشند و کمک‌های را در اختیار طالبان قرار بدن. از این منظر من برداشت میکنم که تلاش‌هایی را که تا حدودی صورت گرفته از طرف جامعه جهانی مؤثر نبوده.
جامعه جهانی برای بهبود وضعیت زنا و آزادی بیان و رسانه ها و در مجموع بهبود اوضاع سیاسی و اقتصادی افغانستان در برابر حکومت طالبان از چه گزینه هایی میتونه که استفاده کنم؟
با برداشت ما، بهبود شرایط امروزی در افغانستان به خصوص به زنا و آزادی بیان در مجموع آنچه را که انتظار مردم افغانستان است بستگی داره به ایجاد یک شرایط جدید. تا زمانی که طالبان در قدرت باشند امکانات بهبود بسیار زیاد محدود است. اشاره که در او یک طرح مشخص نباشه و وارد شوه، شاید نتایجی بسیار تاثیرگذار و نتایجی بسیار سودبخش در زمینه بهبود شرایط زنان و به ویژه زنانی که در واقع در دو دهه گذشته افغانستان در زمینهای مختلف فعال بودند امکاناتش محدود است. اما در صورتی که در شرایط جدید شکل بگیره، به ویژه حکومتی که در همه گروه ها باشه، ممکن است که به برداشت ما شرایط تغییر بکنه.
اما به نظر شما در نهایت چی چیزایی میتونه که جامعه جهانی و افغانستان با هم نزدیک بسازه برای از اینکه تحریم ها بر طالبا موثر واقع نشد، راه حل چیست؟
راه حل در افغانستان به برداشت ما این است که جامعه جهانی یک طرح روشن در ابتدا هم اشاره کردم که به خاطر بیرون رفت از چالش ها و مشکلاتی که این روز مردم دارن روی دست داشته باشن، و از سوی دیگر این طرح روشن باید از طرف تمام کشورهای تاثیرگذار حمایت شود، یک دیدگاه واحدی وجود داشته باشه. طالبا بالاخره ناگزیر شوند که در ارتباط به ایجاد تغییر، به ویژه شکلگیری یک حکومتی که گروه های مختلف حضور دارند، یک حکومت مؤثر، یک حکومت کارا، آماده شوند و بپذیرند به عنوان یک واقعیتی که در جامعه افغانستان هستن، واقعیت های دیگه هم در جامعه افغانستان وجود داره، یک حکومتی شکل بگیره که توانایی ارائه خدمات داره، توانایی ایجاد رابطه را با کشورهای مختلف داره. این میتونه راه حل باشه، یک راه حل به برداشت ما تا حدودی سازنده. در غیر این صورت اگر تلاش صورت بگیره که یک مقدار چراغای سبز طالبا و جامعه جهانی نشان بده و تلاش صورت بگیره که ممکن از یک مقدار شرایط بهتر شوه، اما در رأس قدرت همی اداره کنونی باشه و با ساختار را که اینا ایجاد کردن، من فکر میکنم به دراز مدت ممکن است که ما شاهد کنم تغییری خاصی نباشه.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید نیمی از جمعیت افغانستان، یعنی 20 میلیون نفر، با عدم مسئولیت غذایی جدی روبرو هستند. این در حال است که اقتصاد افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان بحران شدید و کمپیشینه ای را تجربه میکنه که شماره وضع تحریم های اقتصادی و شماره هم عدم توانایی و تخصص گروه طالبان را از دلایل عمده بحران موجود در کشور میدانند. گزارش را در این مورد از فرخنده پیمانی میشنوید.
کمیته بین المللی صلیب سرخ گفت است که چالش های اقتصادی و در حال حاضر زمستان زندگی میلیون ها نفر در افغانستان را بیشتر از پیش تهدید می کند. این سازمان تاکید کرده است که حمایت فوری بین المللی برای جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع نیاز است.
ما تعداد زیادی از افغانها را میبینیم که واقعا مجبور هستند وسایل خانه خود را بفروشند تا بتوانند هزینه گرم کردن منازل خود را تامین کنند، و در این حال با افزایش قیمت های مواد خوراکی و دیگر اقلام ضروری زندگی نیز روبرو هستند.
مارتین شوب که اخیراً به افغانستان سفر کرده گفت است که به دلیل چندین دهه جنگ و مشکلات اقتصادی زندگی افغانها به شدت آسیب دیده است. بر اساس آماری که آقای شوب در تویترش نشر کرده است، بیش از 24 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و نزدیک به 20 میلیون نفر با کمبود شدید مواد غذایی مواجه هستند. آقای شوب هشدار داده است که با نزدیک شدن فصل زمستان هر روز وضعیت میلیون ها خانواده افغان بدتر می شود و جامعه جهانی باید هرچی زودتر در این زمینه اقدام کند. آقای شوب همچنان گفته است که این سازمان در حال حاضر تعداد زیاد از زندانیان در افغانستان را در عرصه رسانیدن مواد غذایی نیز کمک می کند.
In Afghanistan, we have stepped up our support.
ما در افغانستان حمایت خود را از زندان‌ها و زندانیان افزایش دادیم، به خصوص در قسمت تامین غذا در زندان‌های سراسر کشور. گفته می‌توانیم که امروز در حدود 80% از جمعیت زندان‌ها از چنین حمایت‌های غذایی این سازمان برخوردار هستند.
در همین حال هوگو شارتر، شارژ دفیر بریتانیا برای افغانستان، میگوید که ادعای بسیاری از جمله اعضای سازمان ملل متحد مبنی بر این که بحران اقتصادی کنونی در افغانستان ناشی از تحریم‌های اعمال شده بر این کشور است، صحیح نیست. آقای شارتر با بیان این که از زمان به قدرت رسیدن طالبان در آگوست سال گذشته میلادی تا اکنون هیچ تحریم جدید در رابطه با افغانستان با عنوان یک کشور اعمال نشده، گفته است که تحریم‌های ملل متحد بر اشخاص و اداره‌های وضع گردیده است که در قطعنامه 1988 مصوب سال 2011 این سازمان شامل مسدود کردن دارایی‌های افراد، ممنوعیت سفر و تحریم‌های تسلیحاتی میباشد.
بسیار مهم است که ما فوراً راه حلی برای مشکلات واقعی در طرف دیگر این داستان فریبکارانه پیدا کنیم. این تنها راهی است که افغانستان میتواند به پیش برود.
او میگوید شورای امنیت سازمان ملل متحد در دسامبر سال 2021 قطعنامه ای را تصویب کرد که تضمین میکند تحریم های سازمان ملل متحد هیچ مانعی برای کمک های بشردوستانه یا سایر فعالیت هایی که نیازهای اساسی بشری را تامین میکند ندارد. این مقام بریتانیایی تاکید کرده است که جامعه بین المللی به شمول کشورش به حمایت از نیازهای بشردوستانه و ثبات اقتصادی در افغانستان متحد است، اما کارشناسان امور اقتصادی میگویند که پس از مسدود شدن دارایی های بانک مرکزی افغانستان در خارج، این کشور واقعا با یک بحران اقتصادی مواجه شده است که سیستم بانکی را به شدت تحت تاثیر قرار داده و مردم را در وضعیت دشوار اقتصادی قرار داده است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و در ادامه گزارش ها، در حالی که تحقیقات در مورد دوسیه های حل ناشده مرگ مشکوک LGBT ها بین سالهای 1970 و 2020 توسط کمیسیون ویژه جریان دارد، و روز دوشنبه استرالیا استماعیه عمومی را آغاز کرد. گفته شده این تحقیقات که در ایالت نیو ساوت ویلز راه اندازی شده، اولین تحقیقات از نوع خود در جهان است که در پی پیشنهادات یک کمیته پارلمانی در ماه اپریل به اجرا گذاشته شد. پل مرسر، خبرنگار صدای آمریکا از سیدنی، گزارش دارد که فوزی احسان به توجه می رساند.
فعالان حقوق همجنسگرایان گفتند که در سالهای 1980 خشونت علیه LGBT ها و همجنسگرایان در استرالیا در شهر سیدنی به عنوان یک ورزش پنداشته می شد و این موضوع در روزهای اول شیوع اپیدمی HIV بیشتر دیده می شد. باور بر این است که قربانیان از صخره ها پرتاب می شدند و یا در پارک ها در اثر ضرب و شتم کشته می شدند که به بسیاری از قتل های از این دست رسیدگی صورت نگرفته است. کمیته از قانونگذاران در سال 2021 گفته است که پلیس در نیو ساوت ویلز نتوانسته با دوسیه های مزنونین قتل های جنایات ناشی از نفرت فرا جنسیتی ها و هم جنسگرایان رسیدگی کند. این کمیسیون ویژه در تلاش بستن آنچه دولت استرالیا فصل تاریک در تاریخ آن کشور میخواند، بر روز دوشنبه جمع آوری اسناد و شواهد در میان مردم عام را آغاز میکند. این کمیسیون علت مرگ ها در نتیجه جنایات مشکوک تا هنوز حل نشده باقی مانده است را بررسی میکند که در بین سالهای 1970 و 2010 در نیو ساوت ویلز رخ داده است، جایی که قربانیان اعضای جامعه LGBT بودند و قبلا پلیس روی آن تحقیق کرده است. فعالان میگویند بین 20 تا 30 قضیه حل نشده وجود دارد، اما در سال 2010 دولت استرالیا بیش از 70 مورد قانون را به هدف از بین بردن تبعیض در برابر همجنسگرایان تصویب کرد. نیکولاس استورات، معاون وکلای استرالیا در بخش حقوق بشر، در صحبت با رسانه های آن کشور گفت خشونت های گذشته باید افشا و آشکار گردد.
Hurting families and friends, as well as surviving victims of hate crimes.
این اجتماع لیاقت دسترسی به عدالت و حقیقت را دارد. تعداد زیادی خانواده ها و دوستانی که آسیب دیدند وجود دارند. همچنان قربانیان و بازماندگان جنایات نفرت بی‌صبرانه خواستار حکومتی بودند که آنچه را آنها تجربه کردند تشخیص و شناسایی کند.
همجنسگرایی در استرالیا از ماه دسامبر سال 2017 قانونی شده است. قرار است کمیسیون ویژه تحقیق در رابطه با جنایات نفرت در مقابل LGBT ها نتیجه یافته هایش را در ختم ماه جون سال 2023 ارائه کند. فعالان خواستار تحقیق در رابطه با جنایات ناشی از نفرت در سایر بخش های این کشور نیز شدند.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و این هم آخرین گزارش این بخش. ایالات متحده آمریکا میگوید که تعهد این کشور در قبال دفاع از فیلیپین تزلزل ناپذیر خواهد بود. این سخنان را کامالا هریس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، روز دوشنبه در مانیلا پایتخت فیلیپین ابراز کرد. سفر خانم هریس به آن کشور آسیایی در حال صورت گرفته که موضوع تایوان به یک نقطه داغ بین ایالات متحده و چین مبدل شده و نگرانی کشورهای منطقه به شمول فیلیپین را برانگیخته است. شرح بیشتر را از سید عزیز
الرحمن
میشنوید.
کامالا هریس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در یک سفر 3 روزه وارد مانیلا پایتخت فیلیپین شده است. فیلیپین قدیمی ترین دوست آسیایی ایالات متحده محسوب می شود و با در نظر داشت داغ شدن تشنج ناشی از موضوع تایوان میان ایالات متحده و چین، اهمیت فیلیپین به عنوان یک شریک استراتژیک برای واشنگتن بیشتر از پیش افزایش یافته است. کامالا هریس روز دوشنبه در یک دیدار با فردیناند مارکوس، رئیس جمهور فیلیپین، بر تعهدات ایالات متحده نسبت به دفاع از آن کشور تاکید ورزید.
در دفاع از اصول بین المللی مربوط به آبهای جنوب چین ما در کنار شما قرار داریم. یک حمله مسلحانه بر قوای مسلح فیلیپین، کشتی ها یا تیاره های ملکی در آبهای جنوب چین باعث عملی شدن تعهدات دفاعی دو جانبه ما خواهد شد و این یک تعهد تزلزل ناپذیر است که در قبال فیلیپین داریم.
موقعیت جغرافیایی فیلیپین این کشور را در محراق برنامه های ایالات متحده برای رسیدگی به هر حمله احتمالی چین بر تایوان قرار داده است.
با در نظر داشت تحولات در منطقه، چنین مشارکت ها با اهمیت تر می شود. وضعیت به سرعت در حال تغییر است. ما باید خود را عیار سازیم تا به درستی به این وضعیت رسیدگی کرده بتوانیم.
کامالا هریس قرار است روز سه‌شنبه به ولایت پالاوان فیلیپین سفر کند. خانم هریس بلندترین رهبر امریکایی خواهد بود که به این گوشه از فیلیپین سفر می کند. پالاوان در امتداد آبهای جنوب چین موقعیت دارد، منطقه که از دیر زمان در خط مقدم منازعه ارضی میان چین، فیلیپین، ویتنام، مالیزیا، برونی و تایوان قرار دارد. ولی برخی از فعالان فیلیپینی سفر کامالا هریس را به مانیلا به دیده شک می نگرند. تعداد از این فعالان روز دوشنبه در یک راهپیمایی اعتراضی در نزدیک ریاست جمهوری فیلیپین ایالات متحده را به جنگ افروزی و تلاش برای تسلط طلبی در منطقه متهم کردند.
ما نمی خواهیم که از کشور ما به حیث سکوی آغاز جنگ ایالات متحده علیه چین یا کدام کشور دیگر استفاده شود. ما خواهان یک فیلیپین و منطقه صلح‌آمیز هستیم.
هدف سفر کامالا هریس تقویت حضور امریکا در فیلیپین است که بخشی از آجندای نظامی آنان در منطقه هند اقیانوس آرام می باشد و حراس ما این است که این کار پای فیلیپین را در تنازعات قدرت‌های بزرگ مثل چین و ایالات متحده خواهد کشانید.
حکومت چین در واکنش به سفر معاون رئیس جمهور ایالات متحده به فیلیپین گفته است که بیجینگ مخالف تعامل واشنگتن با کشورهای منطقه نیست، ولی افزوده است که چنین تعامل باید به هدف تأمین صلح و ثبات صورت گیرد و منافع دیگر کشورها را صدمه نرساند.
چنان شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.